و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امسال ما درباره اخلاق و جوان بود. فصل اول بحث ما این بود که جوان باید در این دنیا یه پناهگاه داشته باشه، برای اینکه این دنیا مثل دریا جزر و مد زیاد دارد، موج روی موج، موج کوچک موج بزرگ زیاد دارد و باید هر کس مخصوصا جوان یه قایقی، یه پناهگاهی در این دریای بی پایان داشت. گفتم یکی از قایق‌ها، یکی از پناهگاه‌ها از نظر قرآن و روایات قرآن است و دوم عترت. فی الجمله درباره این دو پناهگاه صحبت کرده. بحث این دو سه روز ما درباره پناهگاه سوم که خیلی مهم است، نماز است. نماز بهترین پناهگاه برای همه، مخصوصا برای جوان. بحث رسید به اینجا که نماز از نظر قرآن یه معلم اخلاق است و معلم اخلاق برای شاگردش خیلی مفید است. دست او را در هر حال می‌گیرد. گفتم قرآن میگوید همین طوری که معلم اخلاق معین است برای شاگرد، نماز معین است برای نمازگزار. واستعینوا بالصبر والصلاة. گفتم همینطور که معلم اخلاق نمیگذارد شاگردش گناه کند، فحشا و منکرات به جا بیاورد، نماز هم از نظر قرآن نمیگذارد نمازگزار گناه به جا بیاورد و این وعده خداست در قرآن و تخلف ندارد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بحث امروز ما درباره این است که سوم کاری که معلم اخلاق داره این که شاگردش را به یاد خدا می اندازد. بهترین حالات برای انسان، چه در بنبست‌ها و چه در غیر بنبست‌ها، انسان به جای این که به فکر شهوت باشد، به فکر این دنیای پس باشد، به فکر گناه باشد، در هر حال به فکر خدا باشد. حالت خوبی است، مخصوصا در بنبست‌ها. و قرآن در آیات فراوانی می‌فرماید که نماز شما را به یاد خدا می‌اندازد، که در همون آیه واستعینوا بالصبر والصلاة یا در اون آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر می‌فرماید ولذکر الله اکبر. اون یاد خدا بالاتر از نمازه، از این که انسان را باز دارد از گناه. و در آیات فراوانی می‌خوانیم که اصلا نماز تشریع شده برای این که انسان به یاد خدا بیفتد. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. می فرماید که من کسی هستم که مؤثری در این عالم نیست جز من، بنابراین عبادت من کن، تمسک به من کن، نماز کن برای این که به یاد من بیفتی، که اگه به یاد من افتادی یک نیروی کنترل کننده 100%. این آیه می‌فرماید تشریع نماز برای اینه که انسان به یاد خدا بیفتد. انسان همیشه توجه داشته باشد که در محضر خداست. آیه دیگر می‌فرماید اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ان ذلک لذکرا للذاکرین. یعنی دو طرف روز نماز بخون، اول طلوع فجر نماز بخون، اول شب هم نماز بخون، نماز شب هم بخون، یه مقداری از شب رو هم نماز بخون. بعد می‌فرماید این نماز که گناهان تو را هم می‌آمرزد. بعد می‌فرماید این نماز که تو را به یاد خدا می‌اندازد. و این حالت خیلی حالت بالایی است که حتی از پیغمبر اکرم سوال می‌کنند ما با که معاشرت کنیم. می فرماید با کسی که تو را به یاد خدا بیندازد، نه به یاد شهوت، نه به یاد دنیا، نه برای، نه با حرفهای پوچش، با حرفهای بیمعناش قفلت برای تو درست کنه، قساوت برای تو درست کنه. که در همین باره قرآن یه زنگ خطر میزند برای اون کسانی که رفیق اینجوری دارن، مونس اینطوری دارن، یعنی مونسی که به جای این که او را ببره درگاه خدا میبرد درگاه شیطان، به جای این که او را ببره به یاد خدا میبرد به یاد شهوت. می برد به یاد دنیا. قرآن در این باره، در باره این رفیق بد می فرماید افرادی که رفیق بد دارن، اون افرادی که رفیقی دارن که اونها رو به یاد خدا نمی اندازه، روز قیامت به اندازه ای ناراحتن، به اندازه ای پشیمانن که پشت دست می گزه. یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. هی مرتب پشت دست میگزه، میگه ای کاش ما با رسول گرامی رفت و شد داشتم، با قرآن با روایت سر و کار داشتم، با اون کسی که من رو به یاد خدا می انداخ سر و کار داشتم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. گد ای وای به من، ای کاش با فلانی رفاقت نداشتم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. دیدی که مرو از ذکر واداش، دیدی به جای این که مرو به فکر قرآن، به فکر خدا، به فکر منبر و محراب بندازه، به فکر شیطان انداخت، به فکر شهوت انداخت. بعد میگوید که شیطان اصلا یه آدم، یه چیز خزولی است، گمراه کننده. و کان الشیطان للانسان خزولا. این شیطان در اینجا ظاهرا به معنای رفیق بدی که رفیق بد رو این آیه شریفه اطلاق کرده برای شیطان، یعنی زنگ خطر میزند به جوانها، میگه جوان بدان شیطان انسی از شیطان جنی خیلی بدتره. اینقدر که شیطان انسی یعنی رفیق بد تو رو گمراه میکنه، اینقدر شیطان جنی تو رو گمراه نمیکنه. مواظب باش چه میبینی، مواظب باش چه میکنی، چه میشنوی، مواظب باش با که رفت آمد داری. بعد از اون که و کان الشیطان للانسان خذولا را قرآن میگه، یه زنگ خطر دیگه که این خیلی ناراحت کننده است. بلا فاصله میفرماید که و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. یعنی همون وقتی که ای داره پشت دست میگزه، چه کنم چه کنم میکنه، میگه ای وای به من که رفیق بد چه به سرم آورد، پیغمبر اکرم به جای این که شفاعتش کند نفرینش میکنه. میگه خدایا این کسی بود که پشت پا زد به قرآن من، قرآن نمیتونست بخونه، قرآن عمل بش نکرد، سر و کار با قرآن نداشت. اینه خدایا بازخواست مرا از این بکن. و خلاصه نماز از نظر قرآن یک مذکره. در سوره قمر این آیه شریفه مرتب تکرار میشه، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما اصلا قرآن رو فرستادیم برای اینکه مردم متذکر بشن. پس قرآن هی تکرار میکنه، مرتب میفرماید آیا متذکری هست؟ چرا متذکری نیست؟ این هم یک کار نمازی که معلم اخلاق، رفیق خوب، رفیق باب آدم رو، رفیق ناب آدم رو میبره به سوی خدا، به سوی قرآن. اما رفیق نااهل، رفیق بد، فیلم های شهوت انگیز، موسیقی های محرک، اینا آدم رو میبره به بدبختی، اینا آدم رو میبره به رزالت. و نماز مذکر است، چنانچه رفیق خوب مذکر است، چنانچه معلم اخلاق مذکر است، چنانچه قرآن مذکر است. چیز چهارمی که جوانها باید به اون متذکر شون اینه که قرآن می فرماید نماز انسان رو می کشاند از ظلمت ها به نور، و این حالت، این کار از نماز مهمتر از کار اول و دوم و سومه. معلم اخلاق کارش همینه که بتواند یک کسی رو بکشاند از ظلمت غم و غصه، از ظلمت دل و هره و استراب خاطر و نگرانی، از ظلمت این دنیای پر از وحشت، از ظلمت صفات رذیله، از ظلمت هوا و هوس، از ظلمت نفس اماره بکشاند به سوی نور. نور خدا بیاید در دل این، سر تا پای این بشه نور، برسه به اونجا که تمیز بین حق و باطل را خود بداند، خود بیابد. این کار یک معلم اخلاقه. قرآن می فرماید نماز همینه، می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای مسلمان، تا می شود متذکر خدا باش. بعد می فرماید تا می شود نماز بخون، صبح نماز بخون، شب نماز بخون، سر و کار با نماز داشته باش. که امام صادق در ذیل این آیه شریفه یه جمله ای دارن، می فرماین که پروردگار عالم هر چیزی رو محدود خواسته. اگه گفته نماز بخونید 5 مرتبه، اگه گفته نوافلش رو بخونید، بالاخره محدوده بر روی هم 51 رکعته. اگه فرموده روزه بگیرید، 1 ماه، ماه مبارک رمضانه. اگه فرموده خمس بدید محدوده، فرموده زکات بدید محدوده، فرموده حج کنید محدوده. اما یه چیز نامحدود از همه خواسته و اون تذکر خدا. این که انسان در هر حال متذکر خدا باشد. بعد قرآن می فرماید که اگه این حالت برای کسی پیدا شد، تذکر بسیار، می فرماید و هو الذی یصلی علیهم و هو الذی یصلی علیهم و ملائکته و یخرجهم من الظلمات الی النور. اگه این حالت پیدا شد، خدا درود می فرستد بر این، به دنبال خدا ملائکه درود می فرستند بر این، و خدا دیگه میشه معلم اخلاق این. اون قسم اول و دوم و سوم نماز معلم اخلاق بود، اینجا دیگه اگه انسان سر و کار با نماز خیلی داشته باشه، خدا میشه معلم اخلاقش. و چه میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، میکشاند خدا این جوان را از ظلمت ها به نور مطلق. دیگه نشاط دارد، نور نشاط، نه غم و غصه، نه دلهره، نه اضطراب خاطر، نه نگرانی، دیگه سلامت نفس داره، نور سلامت نفس داره، نه ظلمت صفات رزیده، دیگه نور تقوا داره، نه نور فسق، نه ظلمت فسق، دیگه نور تقوا داره، نه ظلمت هوا و هوس و ظلمت نفس اماره، دیگه رفیق خوب به طور ناخود آگاه براش پیدا میشه، نه ظلمت رفیق بد یا حرفهای رفیق بد. بالاخره از هر ظلمتی کشیده میشود به نور مطلق، و یخرجهم من الظلمات الی النور. و خوشا به حال اون کسانی که دست خدا روی سرشون و معلم اخلاقشون خدا. بارها و بارها این جوانها که به فکرن، این جوانها که دلشون میخواد خودسازی کنن، چه قوم چه خارج از قوم، به من میگن چه کنیم؟ معلم اخلاق ما کی؟ زیر نظر کی؟ این آیه شریفه میگه یه کاری بکن زیر نظر خدا بو، به جای این که زیر نظر یک بنده خدا بری، زیر نظر خود خدا برو. دست خدا روی سر تو، معلم اخلاق تو خود خدا، معلم اخلاق تو نماز. این آیت الکرسی که خیلی مؤثره، حتی در روایات میخونیم اگر یک کسی یه آیت الکرسی بخونه از خونه بیاد بیرون، یک فوج از ملائکه مواظب اینه. اگه دو تا بخونه، دو فوج از ملائکه گارد نگهبان، دو فوج، دو لشکر. و اگه سه تا بخونه، خطاب میشه شما بری کنار، دست عنایت من روی سر این بنده ام، خودم حافظ او. پس تا آیت الکرسی 3 دقیقه طول میکشه. وقت خواب این سه آیت الکرسی رو بخونه، همینه. در خانه به خانه همینه. جوانها باید یه کاری بکنن که دست عنایت خدا روی سرشون باشه. در این آیت الکرسی ای رو میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی خدا سرپرست دل انسان، خدا دست عنایتش روی سر انسان، یعنی خدا معلم اخلاق انسان. حالا ای که دست عنایتش روی سر انسانه چه می کند؟ انسان نه، مؤمن چه می کند؟ می کشاند او را از ظلمت ها به نور. ظلمت ها جمع آورده شده، نور مفرد آورده شده، این هم یه معنای خاصیه. یعنی تو هر ظلمتی فرض کنی، پروردگار عالم اگه مؤمن باشی، اگر راستی معلم اخلاقت خدا باشه، می کشاند خدا از اون ظلمت ها تو را به سوی نور خودش. دیگه در نور خدا، محافظ او نور خدا، دل او منور به نور خدا، خانه او، کسب او، کار او، اداره او، اجتماع او منور به نور خدا. و خدا و خوشا به حال اون کسانی که با نور خدا راه میرن. یه روایتی راجع به مؤمن داریم که میفرماید اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از مؤمن و فراستش بترس، نخوای مؤمن را گول بزنی، برای خاطر اینکه مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. فراستی دیگه میرسه به یک جایی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن، فرمودن بوی خدا میشنوم، نور خدا میبینم، که آمده مدینه؟ گفتن اویس عاشق تو اومد، تو نبودی. چیه نور خدا، بوی خدا؟ اینها یه چیزهاییه. پیغمبر اکرم میفرماید در آسمان چهارم یه بویی شنیدم که چنین بویی را در آسمان در معراج هیچ جا ندیدم، هیچ جا استشمام نکردم. پرسیدم این بو چه بویه؟ گفتن مشاطه فرعون، اون زنی که برای خاطر خدا بچه هاشو داد در راه خدا، خودشم داد در راه خدا. دیگه بوی خدا، نور خدا رو برداشت. اینا یعنی چه؟ خدا چه بوی داره؟ میگه جسمه که بو داشته باشه، میگه عطره که بو داشته باشه، میگه چراغه که نور داشته باشه. خب معلومه اینا رو ما نمی فهمیم، اینا که دانستنی نیم. هرچه من بگم شما بشنوی، اینا دانستنیست، اینا علمهای حصولیست. اینها به قول مثنوی پایش چوبین بود، یه چیز دیگه میخواد، رابطه با خدا، بیابد خدا را، نظیر آدم تشنه که میابد تشنگی را. یافتنی ها اون وقت نور خدا را میابد، بوی خدا را میابد. دیگه این که خدا با چشم این نگاه میکنه، این با نور خدا نگاه میکنه، این با خدا میشنود، این با خدا راه میرود، دیگه میابد. یعنی چه میابد؟ خلاصه حرف اینه که این آیاتی که خوندم به ما میگه نماز یه معلم اخلاقه، کمکت میکنه، نمیذاره گناه بکنی، متذکر به خدات میکنه، از غفلت تو رو نجات میده. اما مهمتر از اینها نماز وامی دارد که خدا معلم اخلاق تو بشه و تو تو را از ظلمتها بکشاند به نور مطلق. نماز است غم و غصه رو میبره، نماز است نگرانی رو میبره، نماز است انسان قدرت پیدا میکنه برای خودسازی، نماز است انسان به انسان قدرت میده برای پیدا کردن حضور قلب، برای پیدا کردن خلوص، برای پیدا کردن این درهایی که به این زودی به انسان نمیدن. نماز است که انسان رو نجات میده از نفس اماره اون شیطان درون و از ابلیس اون شیطان برون. و راستی دیگه شیطان کار برد به این نداره. اگه کسی دست خدا روی سرش باشه دیگه شیطان گم است، جرأت نداره جلو بیاد. دزد کی میاد؟ وقتی صاحب منزل خواب باشه، وقتی تاریک باشه. و الا اگه صاحب منزل در اتاق نشسته باشه مسلم دوز نمیاد. اگر دست عنایت خدا روی سر شما باشه شیطان کجا؟ پروردگار عالم وقتی که شیطان رو گفت برو گم شو چند جا تشر زد و گفت که این بنده ها تو گمراه میکنن، اما خود همین شیطان گفت که اما افرادی که دست تو روی سرشونه نه، نه معناش این نیست که من دوست اینام گمراهشون نمی کنم، معناش این است که دسترسی به اینها ندارم. فبه عزتک لاقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزت و جلالت همشون رو گمراه میکنم جز افرادی که دست عنایت تو روی سرشون باشه. مخلصین اونایی که تو پذیرفتی اونها را، گفتی بیا بیا بندم بیا بیا دستم روی سر تو. بعد با یه تأکید خاصی میفرماید، خدا میفرماید دیگه، انهو لیس على الذين امنوا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه. میگه حتما شیطان سلطنت بر اون افرادی که مؤمن واقعی هستند، اون افرادی که توکل بر خدا دارند، خدا وکیل اونهاست، دست عنایت خدا روی سرشونه، خدا وکیلشونه. به جای این که این مبارزه با شیطان کنه خدا مبارزه با شیطان میکنه. میفرماید حتما شیطان دسترسی به این نداره. انهو این یه تأکید، لیس له سلطان این دو تأکید، علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سه تأکید، سلطانه علی الذین یتولونه چهار تأکید. یعنی شیطان هم جنس خودشو هم بازی خودشو گول میزنه. هم بازیش کیه؟ فاسق، دنیا طلب، اونایی که سرکار با موسیقی ها، با آهنگ ها، با حرفای مالایعنی، با گناه، با شهوت، با بیحجابی، با بدحجابی، با نگاه های آلوده، اینایی که مشغول بازی هم، اینایی که همبازی شیطان هم، قرآن میگه شیطان با اینا کار داره، اینا رو گول میزنه. و اما اونایی که مونسشون خداست، اونها که ذکرشون خداست، اونها که ذکرشون نمازه، اونایی که نماز اول وقت میخونند و خوب میخونند، شیطان با اینا کار نداره. کار نداره یعنی دسترسی به اینها نداره، نمیتونه دسترسی به اینها پیدا کنه. انه لیس له سلطان، نمیتونه سلطنت بر اینها پیدا کنه. این بحث دامنه داره، اما به همین اندازه اکتفا میکنیم و به دست آوردیم نماز خوب چیزیست، نماز معلم اخلاقه، نماز انسان رو در بنبست ها نجات میده. لذا من از همه مخصوصا از جوان ها تقاضا دارم که در بنبست ها دو رکعت نماز بخونی. در اون وقتی که فکر هجوم میاره، در اون وقتی که گرفتاری گره هجوم میاره، دو رکعت نماز بخونی. برای اینکه اگه نماز نخونید ممکنه شیطان شما رو ببره، ببره به این معنا ناگهان یک کفری از زبان شما صادر بشه. و اینم بهتون بگم ها، یه دفعه العیاذ بالله اگر یه ناسزای کفری بگی نجس میشی ها، اینم مواظب باش ها، نگی من عصبانی شدم و علیاذ بالله اگر یک کسی عصبانی بشه و یا نه یک کسی خیلی نادون بدبخت باشه و یه بد بگه به خدا، به پیغمبر، به ائمه طاهرین، این قتلش که واجبه واجبه، نجسه نجسه، این مربوط به حاکم شهر امنی، هر کسی میتونه ای را بکشه اگر مفسده ای در کار نباشه. این قضیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو فراموش نکنید ها. یه زن لاابالی نفهم، اصلا نمیدونست چی میگه، ازش پرسیدن الگوی تو کیه، گفت اوشین، گفتن حضرت زهرا، گفت اوده موده شو همین، شاید اصلا هیچی تو ذهنش نبود، این را پخش شو کردن. تا به گوش حضرت امام رسید فوراً فرمودن قتل او واجبه، باید او را بکشن، اگه دسترسی بهش پیدا کردید بکشیدید، اونم که پخش کرده اگه عمدن بوده بکشیدید، اون مابقی هم اخراجشون کنید. رو اینا حساب کنید، حساب کنید. یه دفعه خدای نکرده یه زن احمقی بگید که مهریه زهرا و جهازیه زهرا اینا دموده شد، این نجس میشه ها. یک کسی بگه که اون جوری که امیرالمومنین زندگی میکرده به ما چه، ما باید بنوشیم و بخوریم و خوش باشیم، این نجس میشه ها. یک کسی راستی با خدا فوش بده. لذا مواظب باشید، به جای اینی که یه دفعه عصبانی بشید و چون دعاتون مستجاب نشده بد بگید به خدا، چون توسل به اهل بیت پیدا کردید نشده بد بگید به یکی از 14 معصوم، میشید ناسبی، میشه قتل شما واجب، حتی توبه شما آیا قبوله یا نه پیش فقها ها اختلافی. خب حالا توبش بین خود و خدا قبوله، اما قتلش باید کشته شه، بنا توبه هم کنه باید کشته شه، دیگه مالش به ورثه میرسه، بنا توبه هم بکنه دیگه مالش برمی گرده، دیگه زنش به خانش حرام میشه، دیگه اگر این مرده زنش، اگر زنش شوهرش، دیگه هم برنام گرده، اگه توبه کنه میتونه زن دیگه بگیره یا همون دو دفعه اون زن رو بگیره. و بعض اوقات ما با سادگی دست بازی شیطان میشیم. چه دست بازی شیطانی؟ مواظب حرف هاتون باشید، مخصوصا جوان ها خیلی مواظب باشید. اگه العیاذ بالله فاسقی، اگه العیاذ بالله گناهکاری، اگه العیاذ بالله موسیقی دوست داری و سر و کار باش داری، اگه العیاذ بالله آهنگ ها داری و باش سر و کار داری، اقرار کن گناهی و سر و کار باش داشته باش، توجیهش نکن، این بدبختی میاره. من بارها به شما عزیزان گفتم گناه نکنید موجب سقوطه، اگه گناه میکنی فورا توبه کن، مواظب باش در سرازیری گناه واقع نشی، خیلی بدی. اما اگه گناه میکنی در سرازیری گناه هم هستی، گناه رو گناه گناه رو گناه، تقاضا که دارم از همه، مخصوصا جوانها، مخصوصا روشن فکرها، این که توجیه نکنن. رشوه رو بخوره اما اسمش حق و حساب نیذاره، اسمش اینه که حق نیذاره. ربا بخوره علیاذ بالله، جنگ با خدا بکنه اما اسمشو بیع و شرا نیذاره. موسیقی گوش بکنه اما اسمشو موسیقی سنتی نیذاره. آقا موسیقی سنتی دیگه کدومه؟ ما اینا تو روایتی قرآنی. موسیقی سنتی میدونی یعنی چه؟ موسیقی سنتی اول کسی که داره و تنبک زد قابیل بود و شیطان. برای چی زد؟ آدم مرده بود، حضرت آدم پیغمبر خدا مرد، قابیل و شیطان یه جلسه گرفتن، در اون جلسه داریه و تنبک و نی و ساز و ویولون و امثال اینا، همین هم موسیقی سنتی. آقا موسیقی سنتی دیگه ما نداریم. نیم ساعت میزنه بعد بگن این موسیقی سنتی بود. آقا موسیقی فرنگی با موسیقی سنتی چرا؟ برای اینکه فرنگی حرامه؟ نه بابا، نه، موسیقی حرامه، حرام. ما روایاتی که داریم که بیش از 40 روایت راجع به موسیقی داریم. مرحوم صاحب وسائل این 40 روایت رو در جلد 12 وسائل نقل میکنه، همش مربوط به داریه و تنبک و رقص و حتی کف و مربوط به نی و ویالونا و امثال اینا، تار. و دیگه این موسیقی های تازه در اومده اینا تو روایت نیست، ملحق به روایت، یعنی مصداق روایته. در زمان امام صادق داری و تنبک بود، در زمان امام صادق ویالون بود، در زمان امام صادق نی بود، تار بود، در زمان امام صادق داری و تنبک بود، رقص بود. همینا را همش رو در این 40 روایت حرام کرده دیگه، حرام جدی. و موسیقی سنتی رو بزن توجیه نکن. حالا یه دفعه گناه میکنه خب بکن دیگه. یه کسی هی دروغ میگه، بهش گفتم دروغ نگو، گفت دروغ شوخیه، گفتم شوخی جدی نداره، دروغ نگو. این در آخر کار دید که من ولش نمیکنم، میخوادم از صبحی تا عصر پیش من باشه. گفت اگه دروغ بگم چی؟ گفتم جهنم میره. گفت به درک که جهنم میرم. خب آقا به درک، به جهنم رو، اما دیگه توجیه نکن، نیذارش به اسم اسلام، نیذارش به اسم موسیقی سنتی و حلالش کن. خب حرام. و این فیلم ها، این موسیقی ها، اینا خیلی ضرر داره. میدونی ضرر چقدره؟ قرآن شریف همینطور که یه معلم اخلاق درست میکنه در فضیلت، این که دیروز و امروز در باره صحبت کرده، یه معلم اخلاق درست میکنه در رزالت. میگن ما یه معلم اخلاق در رزالت هم داریم. خب اون معلم اخلاق یکی شیطان. میگه شیطان میگه من معلم اخلاقم اما در رزالت، و بارها و بارها تذکر میده که این معلم ناجنسیه و قسمم خورده، چندین جا قسم خورده من یه معلم اخلاق در رزالتم که بنده ها رو خراب میکنم، چه خراب کردنی. از جمله آیات قسم خورده میگه فبما اغویتنی لاقعدن صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. گفت خدایا به حق خودت قسم، برا خاطر این که برا این انسان گمراه شدم سر راهشون میشینم، نمیذارم تو راه مستقیم بمونم. خب از چه راه میام؟ گفت از همه راه، از جلو، از عقب، از طرف راست، از طرف چپ. امام باقر میفرمایند معناش اینه از جلو آخرت رو در چشم اینها کوچک جلوه میدم، از عقب دنیا را در چشم اینها بزرگ جلوه میدم، از طرف چپ از راه گناه میام، از طرف راست از طرف دین میام. دین گناه را به نام دین تحمیل برش میکنم، از راه دین. بدعت را به نام دین تحمیل برای این میکنم. خب این معلم اخلاق در رزالت، این شیطان خیلی قرآن در بارش حرف زدی، هی مرتب میگه او این معلم اخلاق دشمنته ها، دشمن انسانیت، مواظبش با. یه معلم اخلاق دیگه قرآن تعیین میکنه ساز آواز، موسیقی، مجالس لحن، این ترانه ها، این آهنگ ها. قرآن با یه قصه ایرم نقل میکنه، میفرمایند در زمان قرآن میگه در صدر اسلام پیغمبر اوج گرفت، جوانها مخصوصا، مخصوصا مستضعفا، به قول حضرت امام پا برهنه. اینا معمولا هر پیغمبری که اومد رو کار، مطرفین، عیاشگرها، متمولها، پولدارها، پولپرستها، دنیا پرستها، اینا اون آخر کار اومدن، اونم یا به زور یا به غیر زور. اونایی که اطراف 124 هزار پیغمبر رو اول گرفتن، یک جوانها، دو پابرهنه ها، جوانهای مستضعف که قرآن میگه بالاخره به دست این جوانهای مستضعف هم پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. به دست این جوانهای پابرهنه، به دست این بسیجیا، به سرپرستی امام زمان پرچم اسلام حتما روی کره زمین افراشته میشه. پیغمبر که اومد اینا اطرافش گرفتن، این کل گنداد دیدن ای در مخاطره عجیب واقع شدن، ریاستشون، پولشون، همبوتشون، همه چیزشون در مخاطره واقع شد. از هر راهی تونستن اومدن، قرآن نقل میکنه، از هر راهی تونستن، بالاخره مبارزه کردن نشد، مبارزه منفی کردن نشد و تحریم اقتصادی کردن نشد، دیگه در آخر کار یه راهی آوردن جلو که شد موفق شدن. و اون تهاجم فرهنگی، مجلس موسیقی، مجلس طربانگیز، مجلس رقص، مجلس داری و تنبک تقییم کردن، جوانها را میکشوندن به جای مسجد تو مجاله. قرآن شریف اومد که ای موفق هم شدن. و من الناس میشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. اینا مجالس موسیقی، مجالس فیلم شهوت انگیز، مجالس آهنگ های شهوت انگیز، موسیقی های مطرب، اینا تهیه می کنن برای چی؟ لیزل عن سبیل الله به غیر عیل، ناخودآگاه جوان را بکشانند به سوی خود، ناخودآگاه جوان را از خدا دور کنند، به شیطان نزدیک کنند. بعد قرآن زنگ خطر میزنه، میفرماید این مجالسه که میرسد به اونجا که جوان دیگه منبر و محراب را مسخره میکنه، قرآن را مسخره میکنه، حضرت زهرا را دموده میدونه، اوشین را الگو میدونه و یتخذها هزوا. بعد میفرماید که ولهم عذاب مهین، یه عذاب خار کننده ای برای ایناست. شما رو به خدا قسم عذاب خار کننده تر از اینی که جوانهای ما از دختر و پسر نیروی آمریکا بشن در تهاجم فرهنگی، دخترهای ما عروسک آمریکا بشه در تهاجم فرهنگی، در شهوت. آیا عذابی پستر از این میشه پیدا کرد؟ این تهاجم فرهنگی غرب آمریکا، حزب صهیونیست که موفق بوده برای خاطر همینه دیگه. و یتخذها هزوا، میخوان اینا، میخوان منبر و محراب رو مسخره کنی، میخوان ولایت فقیه مسخره شه، میخواد جمهوری اسلامی مسخره شه. بعد به قرآن به این اکتفا نمیکنه، میفرماید میدونی موسیقی، ساز آواز، آهنگ ها، فیلم ها، این نگاه های آلوده، این فکل‌های زنا میدونی به کجاش میرسونه؟ و اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرا کأن لم یسمعها کأن نفی اذنیه وقرا فبشرهم بعذاب علیم. میگه کارش میرسه به اینجا وقتی که براش قرآن بخونن، منبر برن، آیه بگن، فرار میکنه. ولا مستکبرا، اما فرارش متکبرانه. دیدی بعض اوقات انسان یه حرفی رو گوش نمیکنه، اما بعض اوقات با طعن گوش نمیکنه. مثلا یه آدم متکبری خانومش داره باش حرف میزنه، یه حالت متکبرانه به خود میگیره و حرفش رو گوش نمیده. ولا مستکبرا، یه جوان یه وقت میرسه به اینجا که دیگه با حق و حقیقت و متکبرانه برخورد میکنه. بعد قرآن میگه اصلا مثلی که کوره، کره، کأن لم یسمعها. بعد دو دفعه تکرار میکنه کأن نفی اذنیه وقرا، مثلی که پنبه تو گوششه، هرچه میگن نمیشنوه. دیگه جاذبه پیغمبر نمیتونه کار کنه، دیگه جاذبه منبر و محراب نمیتونه کار کنه، دیگه جاذبه روحانیت نمیتونه کار کنه. چرا؟ سمون بکمون عمیون فهم لا یعقل. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. میگه دیگه اینا مثل که خلق شدن برای جهنم، دوون دوون دارن میرن رو جهنم. جوان، آقا، خانم، خلق شدی برای بهش، اعدت للمتقین، خلق شدی برای بهش، جهنم اعدت للکافرین. قرآن میگه مثلی که دوان خلق شدن برای جهنم. چجور؟ اگه خلق شده باشن برای جهنم دوان دوان میرن، اینجوریه. بعد میگه که این گناه، مخصوصا این گناهان شهوت انگیز، گناهان مربوط به غریزه جنسی، میگه کورشون میکنه، کرشون میکنه، نفهمشون میکنه، حیوانشون میکنه، پستر از حیوان. و اولئک هم الغافلون. وقتی انسان متذکر خدا نباشد، غفلت سر تا پای او را بگیره، چنین می شود. دو سه کلمه مصیبتم راجع به همین بخونم. حسین علیه السلام در روز عاشورا خیلی دلش میخواست اینها رو متنبه کنه، خیلی میخواست، اما نشد. نشدنشم الان مصیبتشو میخونم. به زینبش میگفت که زینبم، حرام شکمهاشون رو پر کردی. میگفت زینبم، شیطان براشون مسلط شدی. میگفت زینبم، گناه روی گناه کر و کور و گنگشون کرده. خیلی امام حسین میخواست. لذا اصحاب که میرفتن دستور میداد که موعظشون کنی. این کارهای امام حسین هم معمولا مخصوصا بچه شیرخوار، بچه شیرخوارش رو اوورد برای این که متنبه کنه. بعدم خودش مرتب می آمد، شاید 3-4 مرتبه اومد، برگشت و دعا کرد، می آمد میدون تبلیغ می کرد و مرتب هم می گفت که علی اکبرم کشتید، قابل جبرانه، ابوالفضلمو کشتید، قابل جبرانه، و بیاید مرو اگه کشتید دیگه قابل جبران نی. هی تذکر میده. نشو. بعد از اون که دیگه هیچ کسی را نداره، حتی علی اصغرش هم داده. در مقاتل میخونیم که دیگه شد یک بزمی، نه یک رزمی، یعنی شطور سوار شد، لباس پیغمبرم پوشی، امامه پیغمبر سرگذار، اسلحه رم کنار گذار، با عبا، با قبا، با امامه اومد میدان. برای چی؟ یه منبر ره قربان تلطفت حسینم. آدم هایی که رأفت داشته باشن، آدم هایی که قساوت نداشته باشن، اینا سر تا پا می سوزن برای دیگران، برای دیگران. امام حسین سر تا پا می سوزه برای دیگران. حتی در همین مصیبت الان می خونم گریه که برای این که چرا اینا متنبه نمیشن. برای علی اکبرش گریه نکرد، برای ابوالفضلش نه، برای علی اصغرش نه، الان گریه کرد برای اینکه اینا چرا متنبه میشه. لذا یه روزه خون با اونم معجزه، یعنی اومد میدان، اول تصرف ولایی کرد، همه ساکت موندن، حتی زنگ ها از کار افتاد، اسب و شترها ساکت موندن، ساکت موندن، راه هم دیگه نتونستن برن، تصرف ولایی کرد. وقتی تصرف ولایی کرد، اول مثل ما که خطبه میخونیم، خطبه خوب، خطبش این بود، بعد بسم الله و حمد و اینا گفت، مردم من پاره دل زهرا هستم، من پسر پیغمبرم، چه کردم؟ من حرامی رو حلال نکردم، حلالی رو حرام نکردم، چرا خونه من رو شما حلال میدونی؟ آخه من چه کردم؟ من اونم که پیغمبر من رو میبویید، من رو میبوسید، شاید در میان شما باشه یه افرادی که میدیدن من روی سینه پیغمبر، رو زانوی پیغمبر، رو منبر، رو زانوی پیغمبر مینشستم، چرا اینجور میکنی؟ مثل که تصرفی ولایشو برداشت، ببینه با اختیار چه میکنن، چه کردن؟ بنا کردن کف بزنن، کف زدن، هو زدن، دیگه مسخره کردن. همین که قرآن شریف میفرماید و یتخذها هزوا، مسخره کردن. خیلی دردناک. اگر ما شیعه ها، شما عاشق های حسین، خون گریه کنیم، کم دو دفعه تصرف ولایی کرد، همه ساکت بودن، همه خفه شدن، زنگ ها از کار افتاد. بعد خطبه موعظه کرد، مثل ما منبری ها که اول خطبه میکنیم بعد موعظه میکنیم. موعظش راجع به دنیا بود، گفت مردم این دنیا آدم را گول میزنه، شیطان آدم را گول میزنه، اما دنیا بی وفاست، انما تغر و تزر و تزر، این دنیا آدم میگذره و اعتنا نکنه، بیاید به واسطه یه دنیا گول نخورید. برای خاطر ریاست، برای خاطر پول حسین کش نشید، قابل جبرانه، بیا جبران کنید، بیاد برگردید. یه مقدار اینجور صحبت کرد در پستی دنیا، در این که توجه بهترین چیزها، تصرف ولایشو برداشت. تا برداشت دو دفعه بنا کردن کف بزنن، بنا کردن هو کنن، بنا کردن مسخره کنن، هی مسخره کردن، مسخره کردن. دو دفعه تصرف ولایی کرد دیگه، روز خوب، یعنی بعد رو این موعظه روزه خوب. اول کسی که روزه خونده خود ابی عبدالله الحسینه. در معنویت اول کسی که روزه خون جبرئیل بود، جبرئیل برای آدم اول روزه را خونده. اما به حسب ظاهر اول کسی که روزه خونده اونم در میدان در مقابل اون دشمنه به اون کذایی خود حسین. وقتی تصرف ولایی کرد گفت مردم حالی که گوش به حرفای من نمیدید، گوش بدید به خیام حرم من، ببینید چجور صدای العتش العتش از این بچه های من بلندی، بیاید به این بچه ها من آب بدید، بیاید به این عیال من رحم کنید. تصرف ولایشو برداشت. میدونی چه شو؟ خدا نکند انسان حیوان بشه، از حیوان پستر. مالک ابن یوس جلو اومد، پاداش منبر رو داد، اول زخم زبان زد، بعد زخم زبان سنگی به پیشانی ابی عبدالله، پیشانی آقا شکسته شد. مثلی که غمهای عالم به دل ابی عبدالله اومد، چقدر درنده، چقدر قصاوت، چرا حرفای من، جاذبه من تأثیر نکرد؟ لذا برگشت دو دفعه پشت خیام حرم. اما این دفعه یه جمله داره، زینبم تو بیا، عیالم نیام، اونا نیان پیشانی شکستمو ببینن، تو بیا. وقتی اومد دید خون از پیشانی ابی عبدالله جاریه. برادرم عزیزم، مگه معرفی نکردی؟ گفت چرا عزیزم، میدونی براشون منبر رفتم، رفتم برا همین، اما نشو. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، گناه روی گناه، شیطان رو بر اینها مسلط کرده. ملعت بطونهم من الحرام، حرام شکمهاشون رو پر کرده. نشد که نشد. بعد با زینبش درد و دل کرد، گفت عزیزم یه دستمال بیار پیشانیمو ببند. بعد که پیشانی رو بس، گفت مالک ابن یوس جلو اومد، اول شماتت کرد، اول زخم زبون به من زد، بعد زخم زبون سنگی به پیشانیم، پیشانیم را شکست.
شادی هر دو جهان تو مرا جز غم نیست، ابی عبدالله مولای من، شا شادی هر دو جهان، بی تو مرا جز غم نیست، جنت بی تو عذابش ز جهنم کم نیست، دم مردن تو اگر پا به سرم بگذاری همه ی آرزوم اینه ارباب جان، حالا که نتونستم بیام حرم تو زیارت کنم، این آرزو در دلم مونده. حسین جان حالا که هر کجا پرچم تو بود من آمدم، تو هم آقایی کن و دم آخر لطفی چشمام به جمالت روشن بشه. امام صادق با آن شخص فرمود آیا کربلا میری به زیارت جدم یا نه؟ عرض کرد یا ابن رسول الله خیلی دلم میخواد برم به زیارت جدت، اما نمیگذارم، کسی جرأت نمی کنه به کربلا کنار قبر حسین بره. امام صادق فرمود اسبق آیا از خانت از شهرت جدمو زیارت میکنی یا نه؟ از که چرا یا ابن رسول الله، هر روز میرم بالای بام خانم به طرف کربلا سلام میگویم و اهل خانه با من زیارت میکنن جدد حسین را. میگه یه وقت دیدم عشق از گوشه های چشم آقا سرازیر شد، فرمود اسبق بدان هر کسی از نزدیک یا از دور جدم حسین رو زیارت کنه جز به ظاهرین جدم محسوب می شود، بدان هر کسی که نامش جز به ظاهرین جدم ثبت شود. میگه یه وقت دیدم انگشتشو زیر گلو گذاش آقا، فرمود وقتی جان به اینجا میرسه کنار بسترش جدم رسول خدا پدرم امیر المؤمنین مادرم فاطمه همه میان دورا دورش، خوشا به حال اون کسایی که خودشونو امروز ظاهر کربلا کنن، از همین جا انشاءالله فطرس ملک هم سلام این روز دارای ماه مبارک رو میرسانه. حسین جایان دم مردن تو اگر پا به سرم بگذاری عمر جاوید به شیرینی آن یک دم نیست، به گذار آدمیان تنه زنندم گویم هر که خود را سگ کوی تو نخوان آدم نیست. چشم گریان به عزای تو به هر کس ندن، اونایی که بهشون دادن قهر بدونن، در گران مایزین عشق. چشم گریان به عزای تو به هر کس ندن، اهرمن را شرف داشتن خاتم نیست. مجروح تو ریزم همه عمر، که جراحات تنت را به هزین مرهم نیست. دستمالی آور پیشانی شکسته برادر و بر، اما این بار دیگه دل تو دل زینب نیست. یه پای زینب به میدانه، یه پا به خیمه، خدا چه به سر حسینم میارن این مردم. گاه گاهی صدای تکبیر حسینشو میشنید، آرام میشد دل زینب، اما یه وقت یه جملاتی شنید دل زینب آتش گرفت، دید صدا میزنه هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی نیست من غریب و یاری کنه، آیا کسی نیست من مظلوم و کمک کنه، آیا کمکش کردن یاریش کردن؟ نه، میدونید چی کردن؟ دور حسین و حلقه زدن، محاصره کردن، ادهی دارن با شمشیر حمله میکنن، ادهی نیزه میزنن، اونا که اسناد ندارن سنگش میزنن. خدا زینب صدای حسینشو دیگه نمیشنوه، هلغله لشگر فقط به خیمه ها میرزه. خدا چه کنه زینب تا میاد به طرف میدان، بچه ها به همراهش میدوه، برمیگرده التماس میکنه سکین جان نیا، رقی جان برو تو خیمه، همه را گردا گرد خیمه جمع میکنه، باز بر میگرده. یا الله دختر فاطمه یادگار زهرا زینب، از مادرش زهرا یاد گرفته، امامش رو تنها نگذاره، با چشمای خودش دیده مادرشو میزدن، اما دست از علی بر نمیداشته. به زحمت خودشو رسان به میدان کربلا، خودشو رسان به عمر سعد، فریاد زد وای بر تو. ایستاده ای دارن جگر گوشه پیغمبر رو میکشن، مگه نمیبینی دارن میوه دل زهرا رو میکشن؟ جوری زینب ناله زد، عشق چشم نحس عمر سعد جاری شد، اما به جای این که گوش به حرف زینب بده، به جای این که بگه برین کنار جلو چشم خواهر برادر رو نکشین. میدونید چه کرد؟ آتش زد قلب زینب و نمک به زخم دلش باشید. روشو از زینب برگردان، صدا زد هرچه زودتر کار حسین رو تمام کنید.